در این نابسامانی تخصیص ارز و واردات کالاها وجود داره.
آقای دکتر الان دهه هاست که شما هر چیزی رو میتونید با کد، با یک چیپ، با یک میکروچیپ به راحتی میتونید ردیابی بکنید در هر نقطه دنیا.
بله.
واقعا سوال برانگیزه، چطور ما نمیتونیم دارویی رو که با یه بچ نامبر مشخص از یه کمپانی مشخص خرید شده ما بله. نمیتونیم ردیابیش کنیم؟ آقای دکتر یک اتفاق خیلی مهم دیگه که میخوام نظر شما رو به عنوان یک اقتصاددان بدونم، مسئله انحصار. آقای دکتر ببینین
بله.
ما الان مثلا توی تجهیزات پزشکی شرکت هایی رو داریم که بعضی از قطعات رو با 20 یا 25 برابر قیمت جهانی، قطعاتی که برای پشتیبانی و خدمت رسانی به دستگاه وجود داره، ارائه میدن. بعضی شرکت های کوچولو و یا افرادی که حالا خودشون متخصص هستن میرن این قطعات رو از کشورهای اطراف میارن با قیمت های عرض میکنن تا 20 برابر کمتر. وقتی بله. اتفاق میفته متاسفانه این شرکت های بزرگ آقای دکتر میبلعنشون یا بله. انحصار واردات به یکی دوتا شرکت خاص داده میشه. چه بله. باید کرد؟ حالا تو اقتصاد ما نمونای دیگه شو داریم اینجا، چون عدد و رقم یک خیلی بزرگ میشه و دو اینکه نیاز با واقعا سلامتی مردم داره، چه کار باید بکنه آقای دکتر این انحصار هم شکسته بشه؟
ببینید این مسئله فقط وقتی میتواند در واقع این چرخه معیوب اصلاح بشه که دستگاه قضایی با خاطیان این حوزه ها به شدت برخورد کنه، اونها رو افشا کنه. متاسفانه بعضی از صنوف مثل پزشکا اینا برای خودشون انحصارهایی درست کردن که اصلا امکان ورود به این فساد رو عملاً.
فقط آقای دکتر من یه توضیح بدم، خیلی از این شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی آقای دکتر اصلاً پزشک نیستن. یعنی من مخالف این نیستم که در گروه‌های مختلف صنفی ممکنه فساد باشه، ولی واقعیت همینه که بسیاری از این شرکت‌هایی که ما داریم نام می‌بریم و داریم بهشون فکر می‌کنیم، اینا اصلاً پزشک در رأسشون نیست، به نوعی دلال‌ها و واسطه‌ها آقای دکتر متأسفانه.
بله ولی ببینید درست است، ما بخش قابل توجهی از پزشکان این مملکت به خاطر شرافت این حرفه پزشکی است که وارد این حوزه شدند و اونها خودشون اولین مدعیان این فساد در نظام سلامت کشور هستند.
احسنت.
و بنابراین معناش این نیستش که قشر پزشکی ما خدای نکرده آلوده به این فساد هست، بلکه یه گروه قلیلی که متاسفانه همواره هم مثلا در حوزه تصمیم گیری های اساسی نشسته هند، در حوزه در خود وزارت سلام بهداشت در واقع حضور داشتند و دارند، اینها تصمیماتی میگیرند که منافع مردم درش لحاظ نمیشه.
ممنونم.
و مادامی که این اتفاق در واقع برخورد قاطع با ریشه های فساد از طریق دستگاه قضایی صورت نگیره،
مسئله حل نمیشه.
این اصلا این مسئله حل نخواهد شد.
ممنونم آقای دکتر راغفر، سپاسگزارم. امیدوارم که سلامت باشید. از حضورتون در برنامه‌مون تشکر میکنم آقای دکتر. شنونده آقای دکتر راغفر بودید، استاد محترم اقتصاد دانشگاه الزهرا، در مورد تجهیزات پزشکی و دارو با هم دیگه صحبت میکنیم. بریم برگردیم با میهمان بعدی برنامه، برنامه رو ادامه بدیم.
سلامت تا 14:04.
جانان شنونده، ممنونم که تا دقایقی دیگر، تا 12:20 ما رو همراهی خواهید کرد. قبل از اینکه ادامه برنامه رو داشته باشیم، میان برنامه‌ای که همکار عزیزم خانم قندی آماده کردند رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
بیش از 97% داروی مصرفی کشور تولید داخل است و تنها 3% داروهای مورد نیاز بیماران وارداتی است که حدود 3 میلیارد دلار ارز را به خود اختصاص می‌دهد. دارو و تجهیزات پزشکی جزو کالاهای سلامت محور هستند و مستقیم با جان و مال افراد در ارتباطند. پس کوچکترین مشکل در زنجیره تامین و توزیع آن اتفاقات ناگواری را رقم خواهد زد. مهندس فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد مؤثره دارویی:
معمولا برای هر بیماری گاهن چند قلم داروی متفاوت همزمان وجود داره و معمولا سیستم های قانونمندی که تحت عنوان رگولاتوری در دنیا مشهور هستن برای منظور میان داروی رو که هزینه اثر بخش باشه. یعنی چی؟ یعنی این که به اندازه اثر بخشیش هم هزینه منطقی داشته باشه و یا این که در مقایسه با داروی دیگری از همین خانواده که اثر بخشی یک نواخت داره یا نزدیک هم از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشه. متاسفانه این محاسبات در گذشته در کشور ما در یک دوره نسبتاً طولانی از دهه 70 به بعد تا همین شاید 4-5 سال گذشته کاملا کنار گذاشته شد در جهت منافع بنگاه‌های وارداتی و برخی متاسفانه بنگاه‌های تولیدی اومدن انواع داروها رو بدون رعایت پروتکل از نصر بخشی به فهرست داروی کشور درآوردن و نظام دارویی رو یک نظام پرهزینه ساختن برای مردم. و داروهای اساسی داروهایی هستن که دولت وظیفه‌شه که تأمین بکنه با قیمت پایین در اختیار مردم بذاره که دسترسی مردم ساده باشه و با اون داروها سلامت مردم تضمین میشه.
کاهش سهم واردات دارو و تجهیزات پزشکی باعث کاهش پرداخت از جیب خواهد شد. دکتر محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه در سال 1397 75% سهم ریالی بازار دارویی مربوط به تولید و 25% مربوط به واردات بوده، گفت:
با این سیاست‌هایی که گذاشته شد و رصد و پایش‌هایی که صورت گرفت، 88% ما در سال 99 تونستیم رشد داشته باشیم. از 75% به 88% در سال 99 رسیدیم و وارداتمون متناسب با این دقیقاً همین میزان کاهش پیدا کرد. یعنی 25% بازار وارداتی به 12% تقلیل پیدا کرد. خب حالا از نظر عددی واقعاً سهم یک داروی وارداتی در مقایسه با یک داروی تولیدی از قیمت بسیار متفاوته. یه داروی وارداتی خیلی خیلی گرونتر از یه داروی تولید داخل هست. توی اعداد ارقامی که به هر حال اتفاق افتاده، محصل این اقدام این شده که با این سیاست‌هایی که و با این فرمونی که رفتیم جلو، یه چیز حدود 11700 میلیارد تومان هزینه داروی مردم و سازمان‌های بیمه‌گر رو کاهش دادیم. یعنی اگر ما می‌خواستیم با همون فرمون سال 97 جلو بریم و به اصطلاح میزان و سهم تولید و وارداتمون به همون میزان باشه، حدود 11700 میلیارد تومان باید مردم و بیمه‌ها بیشتر پول می‌دادن برای دارو.
صنعت دارو و داروسازی دومین صنعت سودآور و آینده محور جهان پس از فناوری اطلاعات است که اگر با تقاضای القایی از سوی ارائه کنندگان خدمات سلامت همراه شود، سود چند برابری را عاید کمپانی های وارد کننده خواهد کرد.
ممنونم که همچنان شنونده برنامه سلامت تا 14:04 از شبکه رادیویی سلامت هستید. شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از خانم قندی بابت گزارش بسیار خوبشون و زحماتی که برای تهیه گزارش های این برنامه میکشن. با آقای دکتر راغفر صحبت میکردیم، همونطور که خدمتتون بودیم، در مورد تجهیزات پزشکی و در مورد انحصار این صنعت با همدیگه صحبت کردیم. مسئله کانفلیکت آف اینترست واقعا جز مسائل بسیار بسیار مهم و معضلاتی است که به نوعی هر کجای نظام سلامت یا هر کجای اقتصاد واقعا ما دست میگذاریم، مسئله تضاد و تعارض منافع و برخورد میکنیم. این تعارض منافع متاسفانه باعث میشه افراد در دو سوی میز به عنوان کسانی که صاحبان امضاهای طلایی هستند و افرادی که به نوعی دستی در کیسه درآمدی بعضی از شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی دارند، یک شخص واحد یا اشخاصی با ارتباطات کاملا نزدیک باشند. این مسئله باعث میشه گاهی هدایت منابع به سمت مسائل خاص کشیده بشه و متاسفانه بعضی وقتها نیازهای غیر واقع به عنوان نیازهای ضروری شناخته بشند. گاهی وقتها متاسفانه با همین امضاهای طلایی منابع مالی دولتی ما یا اصطلاحاً ارزهای دولتی ما صرف منابعی میشه که متاسفانه ضرورت و اهمیت بالایی ندارند و در نهایت انحصار در این صنایع مختلف باعث میشه که هزینه‌های تمام شده برای ارائه دهندگان خدمت بسیار بالا بره و خود این مسئله باعث بشه که در نهایت مردم خدمتی که دریافت میکنند اون خدمت سلامت و قیمت بالاتری نصیبشون بشه. در گزارش‌های مختلف در مورد درصد به اصطلاح ارزبری این صنایع صحبت شدش و توی گزارشمون هم شنیدیم، اما یک واقعیت وجود داره، اون هم این که تا چه حدی این تغییر در منابع ارزی یا ارزبری داروها در داروهای داخل و خارج تا چه حد تونسته رضایت مردم رو بیشتر جلب بکنه، تا چه حدی واقعا ما نسبت به قبل سهولت بیشتری در دسترسی مردم به داروهاشون داریم، بیماران خاص ما تا چه حد سرگردان دریافت داروهای خودشون هستند. اینها سوالاتی هستش که باید نظام سلامت پاسخگوی اونها باشه در دولت آتی. یک فاصله رسانه‌ای رو داشته باشیم، بریم برگردیم و در خدمت شما برنامه رو ادامه بدیم. عزیزان جان، ممنونم که شنونده برنامه سلامت تا 14.04 هستید. در خدمت میهمان بعدی برنامه هم هستم، جناب آقای دکتر واعظ مهدوی، استاد محترم دانشگاه شاهد. آقای دکتر، در این 6 هفته دقیقه پایانی در یک زمان محدود متاسفانه در خدمتتون هستم، اما خوشبختم که همین فرصت اندک و مجال کوتاه رو میتونیم در خدمتتون باشیم. سلام و عرض ارادت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و مهمانان دیگر برنامه شما.
آقای دکتر واعظ مهدوی، مسئله دارو و تجهیزات پزشکی یکی از مسائلی است که بعضی وقتها حتی در نظام سلامت ازش به حوزه مافیایی ذکر میشه و نام برده میشه. حضرت عالی فکر میکنید دولت بعدی چه باید بکنه که از چنگال این مافیای دارو و تجهیزات پزشکی رها بشه و مردم حال بهتری داشته باشن؟
ببینید، این لغت مافیا خب یه لغت خیلی مخوف و شگفت‌انگیزی نباید تلقی بشه. دارو و تجهیزات پزشکی چون در حقیقت یک کالاهایی هستند که اطلاعات مردم، اطلاعات عمومی راجع به اونها کم هست و به اصطلاح متخصصین اقتصاد سلامت، دانش مصرف کننده با دانش عرضه کننده خیلی تفاوت داره. اینها موضوع مارکت فیلر قرار میگیرن، موضوع شکست بازار قرار میگیرن و اشخاص میتونن که الغای نیاز بکنن، یعنی میتونن اینجوری وانمود کنن که آقا این مارکت دارو، این برند دارو خوبه، این برند دارو مثلا اثر نداره یا کم اثر هستش، و در واقع اون شرایط الغای نیاز به این وسیله ایجاد میشه. به همین دلیل تصمیم گیرندگان باید به شدت نسبت به این موضوع حساس باشند. مکانیزم های اخلاق پزشکی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی امروزه بسیار جدی در دنیا داره رعایت میشه. اگر یک وقتی خدایی نکرده اطلاعی حاصل بشه که یک پزشکی با یک تجهیزات فروشنده تجهیزات یا با یک داروخانه قرار گذاشته که مثلا مریض رو به اون آزمایشگاه یا به اون داروخانه ارجاع بده و خدایی نکرده یه درآمدی از اون محل کسب کنه، این اصلا مجازات های بسیار سنگین داره.
خب یعنی پس آقای دکتر یکی از مسائل اندیوس دیمند هست، نیاز الغا شده. خب
در واقع احتراز از تلاقی منافع،
بله،
از این که کسی در مسند تصمیم گیری بنشینه و تولید کنندگان یا صادر وارد کنندگان یا
آقای دکتر استاد این استاد این که مسئله پیچیده ای نیستش، اسامی اعضای هیئت مدیره ها، خانواده های اونها مشخصه. چه میشه که این افراد مسند در وزارت بهداشت میگیرن یا برعکس افرادی که مسندهایی رو در وزارت بهداشت دارن میرن و بخش خصوصی خودشون رو با خودشون، همسرشون، دخترشون، دومادشون، پسرشون فعال میکنن؟
خب ببینید این علتش یه خود تخصصی بودن این حوزه هست. یعنی مثلا ما داروسازان عزیز ما، خب خیلی هاشون داروخانه دارن، بسیاریشون در کارخانه جات مثلا یا در شرکت ها سهامدار هستن. وقتی یه مسئولی میخواد اونها رو بیاره منصوب بکنه، خب بالاخره تو همین افراد موجود باید بگرده پیدا کنه. لذا
آقای دکتر یعنی واقعا کشور ما اینقدر بعد از 40 سال نتونسته به اصطلاح متخصص کامل جامع خوب تربیت بکنه که ما مجبور بشیم از توی افرادی که دو بخش خصوصی هستند بیاریم؟
ببینید نه، خب این اشکال در شناختن افراده، نه خیلی، نه حتما اینجوری نیست. ما بسیار آدمهای صادق و درستکاری رو در خود همین کادر اداریمون داریم، در خود کارکنان وزارت بهداشت داریم.
حالا آقای دکتر دولت 13 هم باید چه بکنه؟ باید چه بکنه که اولا کارمندای سالمش نرن به این بخش خصوصی و اون کانفلیکت آف اینترست ایجاد بشه، یا اینکه افراد به راحتی از این مجموعه نرن؟ چه باید بکنه استاد؟
ببینید در حقیقت باید قانون رعایت کنیم. تنها راهش رعایت قانونه. در قانون منع مداخلات کارکنان دولت
سال هاست که این اشاره شده،
اشتغال به کار هر کدوم از کارکنان دولت در بخش خصوصی، در شرکت ها، در به اصطلاح کارخانجات، در به اصطلاح مجموعه های اقتصادی ممنوعه.
درست.
این قانون رعایت میشه.
استاد متاسفانه همین قانون اعضای هیئت همین قانون اعضای هیئت علمی رو معاف میکنه. آقای دکتر ما نیاز به این داریم که در حوزه تضاد منافع هم آیین نامه ای داشته باشیم که اگر حالا بر فرض به خاطر اینکه چرخ اقتصاد بچرخه، چرخ ادارات دولتی هم بچرخه، از اعضای هیئت علمی استفاده میشه، حداقل چرخه بین منفعت و حوزه امضا رو از هم جدا بکنیم؟ فکر کنید لازم هست؟
ببینید حتما این چیز شما، توصیه شما قابل عمل هست، یعنی می توانیم آیین نامه و قانونی داشته باشیم، ولی به نظر من مهمتر از اینی که قوانین جدیدی رو بخوایم تولید کنیم اینه که خود قانون‌های موجود رو رعایت کنیم.
بله درست.
قانون رو باید عمل کرد.
درست.
بایستی در واقع مجریان نسبت به این ابعاد مهم، یعنی اجرای قانون، تعصب داشته باشند و محکم پای اون وایسن و اجرا کنند. یعنی وادار بکنن اگر مسئولی رو منصوب میکنن که آقا شما بایستی در شرکت ها در بخش خصوصی سهام نداشته باشی.
احسن.
نبایستی شما مثلا فرض کنید که در طول اون مدتی که مسئولیت دارید و حتی تا 5 سال 10 سال الان در کشورهای توسعه یافته تا 10 سال بعد از خاتمه مسئولیت اجازه نمیدن فرد تو اون رشته فعالیتی کنه.
ممنونم استاد، سپاسگزارم. سپاسگزارم استاد، ما وقت برنامه‌مون تموم شد.
اگر ما اعمال کنیم قابل انجام هست، خیلی کار سختی دید.
ممنونم استاد، از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
تکرار برنامه ما رو ساعت 11:40 دقیقه فردا میتونید بشنوید و برنامه بعدمون رو دوشنبه بعد ساعت 11:40 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود. سلامت باشید، سلامتی رو به هم دیگه هدیه بدید. خدا نگهدار.
عزیز ایران سلام، در طرح سراسری بادهای طلایی بروکس شمش طلا برنده شوید. در این طرح با خرید بادهای طلایی بروکس علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش چشمگیر هزینه های برقتون، به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع بات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3005116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
و باز هم خبری خوش در بحران و خستگی کرونا. کسب اولین طلای المپیک توکیوی 2020. جواد فروغی اولین مدال طلا در تیراندازی المپیک 2020 را کسب کرد. و این بار رکورد المپیک توسط پرستاری از طبقه منفی 2 بیمارستان شکسته شد. جواد فروغی یک پرستار بیمارستان و جزو کادر درمان است. او تیراندازی را در طبقه منفی 2 بیمارستان به صورت کاملا اتفاقی شروع کرد. او میگوید برای اولین بار سال 89 یا 90 بود که تپانچه بادی را به من نشان دادند تا تیراندازی کنم. در همان تجربه اول حدود امتیاز 85 زدم و کسی که مسئول بود از من خواست تا پیگیر باشم. تشویق او باعث شد تا سراغ تیراندازی بروم و با مربیگری خدا بندلو کارم را شروع کردم. و حالا در دوران سخت کرونایی یک پرستار از ایران توانست یک اتفاق تاریخی را در المپیک 2020 توکیو رقم بزند و صاحب مدال طلای المپیک شود. این پیروزی بر شما مبارک.
ایران من، ایران من عاشقت هستم، مهر تو را با جان بر قلب خود بستم. ایران ما زیباست، تاج سر دنیاست، این سرزمین پاک نور چشای ماست. ایران 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 ایران. شکوه تو هر لحظه میکوشم، تو قهرمان باشی من قهرمان میشم، تا جان بتن باشد جانم وطن باشد، از عشق تو شوری در جان من باشد، ایران من ایران من عاشقت هستم، مهر تو را با جان بر قلب خود بستم، از پرچم پاکت پیراهنی دوختم، آب خلیجت را توی رگام ریختم.
پاینده باد ایران و ایرانی و قهرمانان افتخار آفرین کشورمون. همراه میشیم با شما و برنامه بعدی نیم نگاه.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که بذار بگاه همین سیاست رو اعلام
کنیم،
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تنی درست باشید، همچنان مراقب سلامت خودتون. علی‌رغم این که واکسیناسیون سرعت بیشتری گرفته، همچنان ما درگیر موج پنجم هستیم و متاسفانه مرگ و میر سه رقمی. مراقب هموطنان عزیزمون خودمون باید باشیم، همچنان ماسک رو حفظ بکنیم، موازین بهداشتی رو رعایت. اما امروز روز ملی فیزیوتراپی هست، روزی که به همین مناسبت با این هدف در تقویم ملی ثبت شده که ما بتونیم به خدمات فیزیوتراپی توجه بیشتری بکنیم، هم آگاهی رسانی داشته باشیم درباره این نوع خدمات و هم بتونیم مشکلات این نوع خدمات رو و افرادی که دستن در کار ارائه این نوع خدمات هستن بیشتر منعکس کنیم. اما مشکلات متنوعی رو این گروه از ارائه دهندگان خدمات معمولا مطرح میکنن. اولا پوشش خدمات بیمه‌ای، پوشش بیمه‌ای برای این نوع از خدمات توانبخشی و درمانی که خب همه ما هم حتما سراغ این نوع خدمات خواهیم رفت به دلیل سبک و سیاق زندگی امروزی و مشکلات عضلانی اسکلتی و همچنین مشکلاتی که در سایر موارد پیدا میشه و نیازی که به این نوع از خدمات بیش از پیش احساس میشه. مشکل دیگری که نه تنها این گروه بلکه خیلی از گروه های خدمات دهنده سلامت مطرح میکنن بحث تعرفه ها هست و پیشبینی که باید برای تعرفه های هر سال بشه و معمولا از نرخ تورم عقب‌تر هست، به خصوص نرخ تورمی که در حوزه سلامت بالاتر هم هست. اما ببینیم که با من توان پرداخت مردم در این ارتباط چقدر میتونه فاصله داشته باشه. از زبان خودشون خواهیم شنید، از زبان کسانی که خدمات فیزیوتراپی ارائه میکنن با توجه به نیاز مبرمی که خیلی از زمینه‌های موجود در حوزه سلامت نیاز به ارائه خدمات فیزیوتراپی درش هست، اما با توجه به هزینه ها ممکنه یه دی رو منصرف بکنه.